تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد الأنظار يجب تعدد المعنزان كما أشرنا إليه في المعنزان. در بحث سلام عليكم اجتماع أمر ناهي علما بحثی رو مطرح میکنند که عنوان این بحث چنین است: آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد؟ مرحوم مذکر می فرماید ما با این مبنایی که اختیار کردیم هیچ نیازی به این بحث نداریم، به علت این که ما قائل شدیم به این که حکم تعلق می گیرد به عنوان و از عنوان هم به معنون سرایت نمی کند. حالا با این بیان نتیجه این می شود که پس بنابراین معنون و اون فعل خارجی متعلق حکم نیست. متعلق حکم همیشه عنوان صلات است و عنوان غسل. به این فعل خارجی حکم تعلق نگرفته است. وقتی این فعل خارجی متعلق حکم نبود، خب بنابراین دیگه فرقی ندارد که میخواد این فعل خارجی یک فعل باشد، یک وجود باشد یا نه متعدد باشد. دیگه برای بحث ما این مسئله لازمی نخواهد بود. ما ثابت کردیم اجتماع امر و نهی جایز است چون حکم تعلق گرفته به عنوان، از عنوان هم به معنون سرایت نمی کنند. پس ما نیازی نداریم به این که بیاییم بحث کنیم آیا تعدد عنوان موجب تعدد این معنون و فعل خارجی می شود یا نه موجب تعدد معنون نمی شود. این فعل خارجی هم عنوان صلات داره هم عنوان غسل. آیا این دو عنوان باعث می شود که این فعل هم دو وجود بشه یا نه یک وجود باشد؟ ما نیازی به این بحث نداریم. چرا؟ علت اصلیش اینه که ما میگیم حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. بعد میفرمایند حالا ما میایم یه بحث فرضی رو شروع میکنیم. فرض میکنیم حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. میگیم حکم وجود از عنوان صلات به این فعل خارجی سرایت میکنه، حکم حرمت از عنوان غسل به این فعل خارجی سرایت میکنن. حکم تعلق میگیرد به معنون. حالا بحث میکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه. پس دقت کنید این بحث برای ما لازم نیست، ولی یک بحث فرضی شروع میکنیم. میشیم مثل مشهور از علما که میگوین حکم از عنوان به معنون سرایت میکنن. خب حالا میخوایم ببینیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. ایشون میفرمایند ما یک قاعده کلی نداریم و نمیتوانیم به نحو موجبه کلیه بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون در همه جا، یا به نحو سالبه کلیه بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. همچه قانون کلی نداریم. در بعضی از جاها تعدد عنوان موجب متعدد شدن معنون و اون فعل خارجی می شود، و در بعضی از جاها تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد، بلکه دو عنوان می شود و یک فعل خارجی. بعد ایشون یک دلیل ذکر می کنند برای کسانی که قائلند تعدد عنوان همیشه موجب تعدد معنون هست، و دو جواب میدهن از این دلیل. تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. تعدد عنوان موجب نمیشود تعدد معنون را. بعد ما تقدم من البیان، میفرمایند بعد از اون بیانات گذشته ما، که اون بیانات گذشته ما این بود من ان تکلیف انما یتعلق بالعنوان. ما در گذشته در ضمن سه مقدمه گفتیم تکلیف همانا تعلق میگیرد به عنوان فقط، به ما هو مرآتون عن افراده، اما اون عنوانی که فانی در افراد است، لا به نفس الافراد، نه اینکه تکلیف تعلق بگیرد به خود افراد که اون معنونات خارجیه باشند. وقتی ما گفتیم تکلیف فقط تعلق میگیرد به عنوان دون معنون، فان القول بالجواب، بعد قول به جواز اجتماع عمد و نهی توقف ندارد بر قول به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. ما نیازی به این حرف نداریم. ما میگیم حکم تعلق میگیرد فقط به عنوان دون معنون، حکم به معنون سرایت نمی کند. وقتی حکم تعلق گرفت فقط به عنوان، اشکالی ندارد دو حکم به دو عنوان مستقل تعلق بگیرد. نیازی نداریم از این راه وارد بشیم بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، حکم هم تعلق گرفته به خود معنون، پس دو وجودن و دو حکم. نه، قول به جماعت توقف ندارد بر قول به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، کما اشرنا الیه فی ما سبق. در درس گذشته هم به این مسئله اشاره کردن که دیگه ما نیازی به این بحث نداریم. چرا؟ لانه سواء کان المعنون متعددن، به خاطر این که چه معنون متعدد شود به تعدد عنوان، اون فعل خارجی هم تبدیل به دو وجود بشه با دو عنوان، او غیر متعدده، یا نه متعدد نشه اون فعل خارجی، فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفیا و اثباتا. این تعدد معنون دیگر ربطی نخواهد داشت به مسئله ما، نه جهت نفیش و نه جهت اثباتش. مادام ان المعنون، تا وقتی که ما قائل بشیم که معنون لیس متعلقا للتکلیف ابدا، ما ثابت کردیم معنون متعلق تکلیف نیست. وقتی معنون متعلق تکلیف نبود، معنون یکی باشد و یا دوتا، بحثی ربطی به این بحث ما نخواهد داشت. و علا کل حاله فالحقه و الجواب، هر جور که شما حساب کنید قائل به تعدد معنون بشید یا نشوید، حق جواز اجتماع امر و نهی است. تعدد المعنون او لم یتعدد، معنون متعدد باشد یا نه متعدد نباشد. ولو سلمنا جدلا، اگر ما فرضاً آمدیم تسلیم شدیم، قبول کردیم این حرف شما را، قبول کردیم به ان التکلیف یتعلق بالمعنون، اگر ما آمدیم قبول کردیم گفتیم تکلیف تعلق میگیرد به این معنون، یعنی دست از اون مقدماتمون برداشتیم، گفتیم تکلیف از عنوان به معنون سرایت میکند، به اعتبار سرایت تکلیف از عنوان به معنون، کما هو المعروف، همونطوری که معروف بین علما این است که حکم و تکلیف از عنوان به معنون سرایت میکند، اگر قائل شدیم به این که تکلیف سرایت میکند از عنوان به معنون، فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، حق این است که واجب نیست تعدد معنون به تعدد عنوان. هر جا عنوان متعدد باشد موجب تعدد اون معنون و اون فعل خارجی نمی شود. فقط یتعدد، گاهی هست که به تبع عنوان معنون متعدد می شود، وقد لا یتعدد، گاهی متعدد نمی شود. فلیس هناک قاعده عامه، پس ما در این باب یک قاعده کلی نداریم تقضی حکم کند این قاعده کلی، بله تقضی به ان نحکم به ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، اگر تقتضی باشه اینجا بهتره. در اینجا ما قاعده کلی نداریم که اقتضا کند اون قاعده کلی به این که حکم کنیم ما به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. ما یه قاعده کلی نداریم که این قاعده کلی بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. کما تکلف به تنقیحها بعض و اعاظم مشایخنا، چنان که به زحمت انداخته خودش رو برای اثبات این قاعده کلی بعضی از بزرگان اساتید ما، می فرماین بعضی از بزرگان اساتید ما آمدن یک قاعده کلی درست کردن، گفتن در همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، ولی ما این استدلال ایشان را قبول نداریم. تعدد عنوان موجب تعدد معنون در همه جا نیست و کأن نظره الشریف یعنی مرحوم نائینی در تقریرات مباحث خارجشون می فرمایند تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، یعنی هر جا یک شی دارای دو عنوان باشد در حقیقت اون شیء متعدد و دارای دو وجوده. اما دلیل ایشون، دلیل مرحوم نائینی این است که می فرمایند مرکب از دو سه مطلب دلیلشون. مطلب اول می فرمایند اولا می دونیم که محل بحث ما در باب اجتماع امر و نهی در مورد اجتماع عامین من وجه است. خب مثلا واضح است دیگه، محل بحثمون در مورد اجتماع دو عام است. مثلا بحث میکنیم از عرض کنم که این صلات در دار غصبی که هم داخل در عنوان صلات است و هم داخل در عنوان غصب است، این دعا در حقیقت منطبقند بر این فرد و این فرد مورد اجتماع هر دو عامل. پس این مطلب اول که بحثمون در مورد اجتماع عامید منوجه. مطلب دوم این است که ایشون می فرمایند مورد اجتماع عامین منوجه همیشه دارای دو حیثیت و دو قید است. اصولا قاعده کلی هر جا عامین منوجهی باشد همیشه مورد اجتماعش دو حیثیت و دو قید و دو خصوصیت دارد. مثلا زید اگر مورد اجتماع اکرم العلماء و لا تکرم الفساق باشد، یعنی این زید یک خصوصیت دارد که علم باشد و یک خصوصیت دیگه دارد که فسق باشد. یا فرض کنید همین صلات در دار قصبی چون مورد اجتماع دو عامه دو خصوصیت داره، یکی حیثیت صلاتی و دیگر حیثیت قصبی. پس بنابراین عامین من وجه در محل اجتماعشون، محل اجتماع عامین من وجه همیشه دو حیثیت و دو خصوصیت داره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم می فرمایند همیشه تعدد حیثیت موجب تعدد وجود است. هر شیئی که شما خیال میکنید یک شیء است ولی دو حیثیت دارد و دو جهت، این شیء به دقت فلسفیه دو وجود دارد نه یک وجود. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه و مطلب دوم این شد که اگر شیء دو حیثیت داشته باشد همیشه اون شیء دارای دو وجود است. خب مطلب سوم در حقیقت نتیجه این می شود که مورد اجتماع امر و نهی چون دو حیثیت دارد همیشه دارای دو وجود است. چون دو عنوان دارد همیشه دارای دو معنون و دارای دو وجود است. این بودن در صرف، این بودن در دار غصبی دو وجود داره، یک وجود صلاتی و یک وجود غصبی. از حرف مرحوم نائینی این شد که محل اجتماع دعام همیشه دو حیثیت داره و هر شیئی که دو حیثیت داشته باشد دو وجود دارد. البته دقت کنید این مقدمه دوم رو ایشون اینجا اثبات نمی کنند، دلیلی برای این مقدمه دوم ارائه نمی دهند که چطور می شود هر شیئی که دو حیثیت داشته باشد دارای دو وجود است. مثالی بزنیم، البته ذکر دلیلشون طولانیه، ما هم ذکر نمی کنیم. شما فرض بکنید فردی هم شجاع است و هم پرخوره اکوی، این شجاعت لهو وجود خاص و مستقل، این شجاعت یک وجود خاص مستقلی است که این وجود غیر از اون صفت پرخوری است. اینا دو وجود مستقلن که در یک فرد جمع شدن. پس این فرد از جهتی دارای اون وجود است و از جهتی دارای این وجود. پس دو وجود در یک فرد جمع شدن چون این فرد دارای دو حیثیت است. این دلیلی که مرحوم نائینی ارائه می‌دهن، تصمیم فرمایند هر شیئی که دو عنوان داشته باشد دو حیثیت دارد. خلاصه دلیل، هر شیئی هم که دو حیثیت داشته باشد دو وجود دارد. پس تعدد عنوان همیشه موجب تعدد معنون و موجب کثرت وجود معنون. فقط مرحوم نائینی یک مورد رو استثنا میکنند. میفرمایند در یک مورد است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد، و اون مورد جایی است که دو عنوان ما، هر دو عنوان ما عنوان تعلیلی و یا حیثیت تعلیلیه باشند. اگر دو عنوان ما هر دو عنوان و حیثیت تعلیلی باشند، اونجا اون شیء دارای دو وجود نیست و معنون متعذر نمی باشند، که حیثیت تعلیلیه و تغییریه را قبلا تشریح کردیم. مولا میگه اکرم العلماء و لا تکرم الفصحاء. این عنوان عنوان تعلیلی است، یعنی در زید که محل اجتماع است گویا مولا گفته است اکرم زیدن لعلمه و اکرم و لا تکرم زیدن لفسقه. اینجا حکم تعلق گرفته است به زیدی که یک وجود داره. اینجا حکم تعلق نگرفته است به حیثیت، به اون خصوصیت، بلکه حکم تعلق گرفته است به زید. اینجا معنون ما دوتا نیست، اینجا یک معنون است، یک وجود داره، دو حکم بر یک وجود تعلق گرفتن. می شود از باب تعارض و از محل بحث ما خارج است. پس بنابراین باز برای مرتبه دیگه حرف مرحوم نائینی این شد که تعدد عنوان در عامین من وجه موجب تعدد حیثیت است، تعدد حیثیت موجب تعدد وجود است. تعدد حیثیت ملازمه دارد با تعدد وجود. پس بنابراین وجود معنون ما اگر عنوانش متعدد باشد وجودش متعدد می شود، مگر در یک مورد، و اون مورد جاییست که عنوان ما حیثیت تعلیلیه باشد نه حیثیت تعلیلیه. بله. و کأن نظره شریف یرمی. از اینجا میخوام وارد بشم در استدلالی که مرحوم نائینی فرموده است بر این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. گویا نظر شریف مرحوم نائینی توجه دارد به این مطلب. دلیلشون این است الا ان العامین من وجه یمتنع صدقهما على شیء واحد من جهت واحده. این نکته رو ما در منطقه هم خونده ایم. عامین من وجه ممتنع است صدق این دو بر یک شیء از یک جهت. عامین من وجه که در یک فردی صدق می کنن همیشه جهاتش متعدد است. عالم که بر زید، اکرم العلماء که بر زید صدق می کند به جهت علم، لا تکرم الفصاح که بر همین زید صدق می کند به جهت فسق. پس بنابراین در عامین من وجه صدق میکنن هر دو آن بر یک بعد، اما صدق نمیکنن از یک جهت. و الا لما کان آمین من ذلک، و الا اگر دو شیء باشن از یک جهت بر یک فرضی صدق کنن، این دو شیء بینشون تساوی دیگه آمین من ذلک نیستن. انسان صدق میکند بر زید از جهت اینکه زید حیوان ناطق است. کلمه بشر هم صدق میکند بر زید از جهت اینکه زید حیوان ناطق است. خب لازمش اینه که انسان و بشر با هم مساوی هستن، بینشون تساویه. پس دو شیء اگر بر یک فرد صدق کنن از یک جهت، همیشه بین اون دو شیء تساوی خواهد شد. این آمین منوج هست که صدق میکند بر یک فرد از دو جهت متعدد. پس و الا لما کان آمین منوج، و الا اون دو آمین منوج نیستن. فلابد ان یفرض هناک، پس لابد است این که فرض شود در این باب آمین منوج جهتان موجودتان فی المجمع. در عامین منوج همیشه باید فرض شود دو جهتی که وجود دارند در اون فرد محل اجتماع. در نماز در دار غسلی دو جهت وجود دارند، جهت صلاتی و جهت غسلی. احد و هما هول واجب، یکی از این دو جهت واجب است که جهت صلاتی باشد، و ثانی هما هول محرم، و جهت دوم که غسلی باشد اون جهت حرام است. فیکون ترکیب و بین الحیثیتین ترکیبا انضمامی است. پس می باشد ترکیب بین این دو حیثیت ترکیب انضمامی، نه ترکیب اتحادی. ببینید علما در جای خودش میگن ترکیب بر دو قسمه، ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی این است که دو شی تبدیل به یک وجود بشن، متحد باشن از نظر وجودی با یک دیگر، که دیگه از یک دیگر تمیز داده نشوند. مثلا مثل انسان که وجود حیوانیت و وجود ناطقیت اونچنان با هم متحد شده است که میگیم این زید حیوان ناطق است، دارای دو وجود نیست. حیوان با ناطق ترکیب شده است به نحو ترکیب اتحادی. اما گاهی دو شی با هم ترکیب میشوند، یعنی منظم به یک دیگر میشوند. اینجور نیست که در هم ادغام بشن به جوری که یک شی بشن. مثل این خونه مثلا، این ساختمون، آهن با آجر جوری با هم ترکیب نشده است که اینها رو نشود از یک دیگر تمیز داد و جدا کرد. این دو با هم دو وجود مستقلن که منظم به یک دیگر و در کنار هم قرار گرفتن. حالا ایشون میفرمایند در آمین منوج هم ترکیب بین این دو حیثیت ترکیب انضمامی هست، یعنی تبدیل به یک شیء نشدن، نه ترکیب اتحادی باشن. پس بنابراین خلاصه در مجمع همیشه دو حیثیت وجود داره، چون دو حیثیت وجود داره دو تا جهت وجودی وجود داره. پس همیشه فرد مورد اجتماع دو تا وجود دارن، الا اذا کانت الحیثیتان المفروضیتان تعلیلیتان، مگر اینکه اون دو حیثیتی که فرض شده تعلیلی باشن، یعنی علت حکم باشن، عنوان حکم نباشن. لا تقییدیته، نه اینکه اون دو حیثیت دو حیثیت تقییدی باشن. فإن الواجب والمحرم، این فإن علت برای جاییه که دو حیثیت تعلیلی باشد. اگر دو حیثیت تعلیلی باشد، واجب و حرام بر این فرد یکونان شیئا واحدا. همون اکرام زید است که هم واجب است و هم حرام، و هو ذات المحیث و به هاتین الحیثیتین، و اون واجب و حرام اون ذاتی است که محیث شده است به این دو حیثیت، یعنی وجود دارد در این ذات این دو حیثیت. در اکرم العلماء و لا تکرم القصا گفتیم حکم وجوب اکرام و حرمت اکرام تعلق نگرفته است به علم و فقه، تعلق گرفته است به خود ذهن که یک وجود است. اون علم و فقه علت حکم است. خب در اینجا دیگه این زید دارای دو وجود نمیشه، و هین ازم یک آور تعارض. اینجا دو حکم از روی یک وجود واقع میشود تعارض بین این دو دلیل آمین منوج، و خارج میشود مورد از مسئله اجتماع امر و نهی. پس بنابراین خلاصه حرف مرحوم نائلی این شد که همیشه دو عنوان موجب وجود دو حیثیت هست، و دو حیثیت باعث میشه همیشه دو حیثیت باعث می شود که در خارج دو وجود مستقل باشد. و فی ها به تقریر مالا یخفا علی الفتن اما اولا اشکال. اون مقدمه این است که عناوینی که در خارج هستند به دو قسم تقسیم میشه، یا به عبارت دیگر هر عنوانی رو که شما حمل کنید در یک ذاتی، این عنوان دو قسم است. قسم اول این است که این عنوان حمل می شود در اون ذات و این عنوان با خودش یک وجود دیگری برای اون ذات می آورد، یعنی یک حیثیت دیگر و یک وجود دیگری زمینه می کند به وجود اون شیء. مثلا مثال میگیم الجسم ابیضون، اینجا ابیض یک عنوانی که حمل شده است در جسم، این عنوان با خودش یک وجود دیگری را زمینه کرده است به این جسم، که اگر این ابیض نمی بود وجود بیاض در جسم وجود ندارد. میگیم این دیوار سفید است، سفیدی یک وجود دیگری است که زمینه شده است به این دیوار. پس عنوان تارتن با خودش یک حیثیت زائده، یک وجود دیگری برای ذات می آورد. این یک قسم. قسم دوم، بعضی از عناوین هستند که وجود دیگری برای ذات خودشون نمی آورند، حیثیت زائد و وجود زائدی برای ذات خودشون به ارمغان نمی آورند. مثلا شما میگویید البیازو ابیازو، اینجا شما ابیاز یک عنوان است، حمل کرده اید او را بر بیاز. آیا ابیاز یک وجود دیگری برای بیاز آورده است یا نه؟ میگیم سفیدی سفید است، یعنی همون ذات خود اوست دیگه، یک وجود دیگری نیست که به این بیاض اضافه شده باشه. پس دقت کنید، عنوان تارتن حیثیت زائد برای موضوع خودش میاره و تارتن حیثیت زائد و وجود زائد برای موضوع خودش نمیاره. بعد از این مقدمه خطاب به مرحوم نائینی عرض میکنیم که شما فرمودید عنوان همیشه به طور کلی حیثیت زائد می آورد، به حیثیت زائد موجب وجود زائد است. ما میگیم این حرف شما به طور کلی قبول نیست، همه جا عنوان حیثیت زائد و وجود آخری برای معنون خودش نمی آورد. بعضی از اوقات هست که عنوان ما فقط به ما می فهماند همون وجودی را که در خود معنون است، وجود زائد برای معنون به ارمغان نمی آورند. و در مثال می زنند مثل صفات باری جل و علا، صفات کمالیه خداوند در علم کلام و فلسفه ثابت شده است. می گیم الله قادرون، یعنی قدرت خدا یک وجود دیگری به جز ذات خداوند. اگر این حرف رو بگیم مشرک شدیم، اگر این حرف رو بگیم لازمش اینه که در ذات باری تعالی قائل به ترکب شده باشیم، با حال اینکه ذات او بسیطون عبست الاشیاء. پس بنابراین بعضی از عناوین هستن که وجود زائد برای معنون خودشون نمی آورن و شما به طور کلی گفتید عنوان همیشه موجبه این می شود که وجود زائد برای معنون بیاورن. تعدد عنوان گفتید موجب تعدد معنون می شود، یعنی موجب می شود که معنون یک وجود زائدی به خودش بگیرن. اینجوری نیست، همیشه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. یک جمع و فی هذا تقریر مالا یخفا علی الفتن، در این تقریر اشکالاتی است که در انسان زیرک مخفی نیست. اما اولا فان العنوان بالنسبه الى معنونه، اولشون یک مقدمه رو ذکر میکنن. عنوان نسبت به معنون خودش بر دو قسم است، تارتا یکون منتزعا من، تارتا این عنوان انتزاع میشود از اون معنون به اعتبار زمیمه شدن یک حیثیت و وجود زائدی بر ذات اون معنون. تارتا عنوان ما یک وجود زائدی می آورد بر ذات معنون مباینتون لها، که این وجود زائد مباین است با وجود اون ذات ماهیتا و وجودا، هم ماهیتش غیر اوست و هم وجودش غیر اوست. کل ابیض بالقیاس در جسم، میگیم الجدار و ابیضون. اینجا ابیض یک صفت و عنوان است که وجودی رو در کنار جسم قرار داده است که این وجود ماهیتاً و وجودن با وجود این دیوار دو تاست. دیوار جوهر است، جسم جوهر است و این ابیض عرض است. کل ابیض بالقیاس الی الجسم، مثل ابیض به قیاس به جسم. فان صدق الابیض علی، به درستی که صدق ابیض در این جسم به اعتبار عارض شدن صفت بیاض است در اون جسم. الخارجة عن مقام ذاته، اون صفت بیاضی که خارج از مقام ذات جسم است، یک قسم عنوان. و اخرى یکون منتزعا من، به اعتبار نفس ذاته. اما گاهی عنوان وجود زائد برای ذات نمی آورد. و قسم دوم اون عنوان انتزاع می شود از اون ذات به اعتبار نفس ذات اون شی، بدون زمیم شدن وجود زائدی بر ذات. کل ابیض بالقیاس الى نفس البیاض، مثل ابیض به قیاس به خود بیاض. شما حمل میکنید ابیض را بر این بیاض، میگویید البیاض و ابیضون، ولی اینجا ابیض وجود زائدی غیر از ذات بیاض برای خودش نیاورده. فان نفس البیاض ذاته به ذاته، زیرا خود بیاض ذات اون بیاض به ذاته منشأ انتزاع ابیض است از او. بلا حاجت الى ذم بیاض آخر، الى سفیدی سفیدی به یک سفیدی آخری نیست که به او زمینه بشود، به ذات خودش هست. بدون حاجت به زمینه شدن یک وجود دیگر، یک بیاض آخری به اون جسم. چرا؟ لانه به نفس ذاته ابیضان، به خاطر اینکه این بیاض به نفس ذاته ابیض است، لا به وجود آخر، نه به بیاض دیگر، نه به وجود دیگر. اینجا دقت کنید، این یک قاعده فلسفی است، گاهی برخورد میکنید در کتب عرض کنم که فلسفی، اگر بعدها برخورد کردید، این دو قسم هر کدوم یک اسم خاصی داره. قسم اول که اون قیس وجود زائد بیاره برای ذات، علما بهش میگن محمول به زمینه. فلاسفه معمولا این کلمه رو به کار میبرن، در خور خواهید کرد، میگن این شی محمول به زمینه این شی است. محمول به زمینه یعنی این شی رو که شما حمل کنید در این شی، یک وجود زائدی برای اون شی آورده، اینو میگن محمول به زمینه. قسم دوم رو که با حمل یک شیعی در یک شیع دیگر وجودی وجود آخری برای اون شیع نیاره، میگن محمول به صمیمه، محمول به صمیم. نمیگیم دوست صمیمی، رفیق صمیمی، اینجا میگیم محمول به صمیمه، یعنی اون محمولی که وجودش از ذات و از صمیم وجود موضوع گرفته شده، یک وجود آخری برای اون موضوع نیاورده است. این قسم دوم رو میگیم محموله به صمیمه. و مثل ذالکه صفات و کمال لذات واجب الوجود، از این قسم دوم است صفات کمالیه ذات واجب الوجود، فانها منتزعتون من مقام نفس ذات. این صفات ذات واجب انتزاع می شود از مقام خود ذات. این رو دیگه در علم کلام خوندید، میگیم الله مرید و خداوند مرید است. این اراده ذات مقدس حق یک وجود آخری نیست که به ذات خداوند زمینه بشه، بلکه این اراده این ذات خداوند است. پس به انها منتزعتون، اون صفات ذات مقدس حق انتزاع می شود از مقام خود ذات، لا بزن حیثیت اخرى، نه با زمینه که شدن یک وجود دیگری زائد بر ذات خداوند. و علیه بنابراین نتیجه می گیریم این که شما به طور کلی فرمودید همه جا عنوان موجب این می شود که یک وجود زائدی با اون معنون زمینه بشود، میگیم نه، همه جا عنوان موجب زمینه شدن یک وجودی با اون معنون نمی شود. و علیه فلا یجب، بنابراین واجب نیستی کل عنوان منتزع در هر عنوانی که انتزاع می شود، ان یکون انتزاع من الذات، این که انتزاع اون عنوان از ذات به اعتبار زمینه شدن وجود زائدی بر ذات باشد. شما گفتید عنوان همیشه دال بر این است که یک حیثیت زائدی بر ذات اضافه می شود، میگن نه، عنوان همیشه موجب این نمی شود که وجود زائدی بر ذات اضافه شود. این یک اشکال. و اما ثانیا فان العنوان لا یجب فیه ان یکون. اشکال دوم در حرف مرحوم نائمی وارد می کنند. باز قبل از بیان اشکال مقدمی را عرض کنیم. و مقدمه این است که باز عرض می کنیم عنوان به دو قسم تقسیم می شود، تارتن عنوان ما از عناوینی است که منطبق خارجی و وجود خارجی دارد، مثلا انسان به وجود خارجی دارم زید و ان رو، عنوان زید وجود خارجی دارم، عنوان شجر وجود خارجی دارم، عنوان علم وجود خارجی دارم، عنوان فسق وجود خارجی دارم. تارتن عنوان ما یک عنوانی است که وجود خارجی و منطبق خارجی دارد، اما تارتن عنوان ما عنوانی است که به هیچ وجه وجود خارجی نداره و منطبق خارجی ندارد، بلکه عقل ما به علت نیاز به این عنوان کلی، این عنوان کلی رو اعتبار کرده است و الا عنوان وجود خارجی ندارد. مثلا مثل عنوان عدم، عدم نیستی خودش یک عنوان است که ذهن ما این عنوان رو اعتبار میکنند. خب شما در خارج منطبق و فرد خارجی عدم رو نشون بدید، عدم در خارج در کجا؟ در خارج هر چی هست یا ممکن الوجود است یا ذات واجب است جل و علا. ما عدم در خارج نداریم، یا ممکن الوجود یا تسلسل یک عنوان کلی است. در خارج در کجا وجود داره؟ دور در خارج در کجا وجود داره؟ از کنم اجتماع نقیزه در خارج در کجا وجود داره؟ پس خلاصه همیشه عناوین بر دو قسمت، تارتن منطبق خارجی و وجود خارجی دارد، یک عنوان کلیست که دارای افراد خارجی است، مثل انسان که در خارج زید و عمرو و بکر شجر و غیره. اما تارتن عنوان عنوانیست که به هیچ وجه منطبق خارجی و وجود خارجی ندارد. حالا ما از مرحوم نائمی سوال میکنیم، شما فرمودید عنوان همیشه وجود زائدی به معلم میدن. ما میگوییم بعضی از عناوین که به هیچ وجه در خارج وجود ندارن، خودشون وجود ندارن، بعد اینا رو ما ضمیمه کنیم به یک شیء، با ضمیمه کردن این عنوان به یک شیء، همین عنوانی که در خارج وجود نداره یک وجود خارجی بده به اون شیء. خیلی بی‌معنا. پس بنابراین این که شما به عنوان یک قاعده کلیه گفتید که عنوان همه جا وجود زائد میدهد به ذات، میگیم نه، بعضی از عناوین هستن که اصلا در خارج وجود ندارن، چطور میشه اینا وجود زائد بدن به ذات؟ بعدم ایشون اشاره میکنن میفرماین امکان داره این حرف رو بزنیم که غرف از عناوینی است که وجود خارجی و منطبق خارجی ندارد. وقتی منطبق خارجی نداشت چطور به این نماز وقتی غصب اضافه میشه؟ شما میگید این فعل خارجی دو وجود میشه، یک وجود غصبی، اصلا غصب وجود خارجی نداره. میگید این شیء، این فعل خارجی دو تا عنوان داره، پس دو وجود داره، یک عنوان صلات، یک عنوان غصب. میگید اصلا غصب منطبق خارجی نداره، قطع وجود خارجی نداره. تا اینکه شما بگویید باز زمینه شدن قطع به این شیء، در این شیء یک وجود دیگری هم پیدا میشه. چرا قطع وجود خارجی نداره؟ چون میفرمایم شما در قطع دقت کنید، یک عنوان کلیست که بر بسیاری از اشیاء منطبق است ولی وجود خارجی از خودش نداره. چطور بیان مطلب؟ شما لباس رفیقتون رو رد میکنید میپوشید، اینجا وجود این عمل در خارج چیه؟ این کاری که شما انجام میدید چیه؟ این کار شما لبس و صوب است یا اخذ و صوب است؟ این وجودن اینه که شما لباس رو رفتید، از گنده لباس رفیقتون برداشتید، اخذ و صوب است. این وجودن اخذ و صوب است. شما به همین وجود میگید غصب. یا مثلا غذایی که از آن فرد دیگر است شما میخورید، این وجودش چیه؟ اکل الغذا. این غصب. وجود دیگری به جز اکل نداره. یعنی واقعا شما همونطوری که خوردن این غذا با خوردن غذایی که ملک خودتون هست هیچ فرقی نداره، هر دو یکی، نهایت در این یکی یک عنوانی بار می شود که این عنوان وجود خارجی نداره. حالا نمازم همینه، شما نماز که میخونی، نماز در مسجد با نماز در مکان رسمی دو وجود نیستن. این نماز شما در مکان رسمی عیناً همون نمازی که در مسجد میخونی، همون وجوده، فقط یک عنوان دیگری برش باره که این عنوان وجود خارجی نداره. شما در این مکان نماز خوندید، پس همون نمازه. پس غصب دارای یک وجود دیگری نیست که به وجود نماز زمینه بشود و اضافه بشود. پس بنابراین چگونه شما این مطلب رو ادعا میکنید که عنوان همیشه باعث میشود که وجود معنون متعدد بشه؟ مطلب درستی؟ نخواه. و هم مصانی خب معنا نداره وجود واحد وجود ذهنی. بحث اینه که معنون یعنی فرد خارجی، معنون متعدد می شود یا نه متعدد نمی شود، یعنی فرد خارجی متعدد می شه یا نه. معنون یعنی فرد خارجی، گفتیم دیگه، عنوان یعنی اون فرد ذهنی و کلی، معنون یعنی فرد خارجی. فرد خارجی متعدد می شود یا نه، یعنی فرد خارجی دو تا وجود پیدا می کنه یا نه. مرادشون وجود خارجی است، ذهنی نیست. باید دقت کنید حالا. و اما ثانیا، اما اشکال دوم، که ان العنوان لا یجب فیه ان یکون کاشفا عن حقیقت متعصله. اما اشکال دوم این است که عنوان همیشه واجب نیست این که کاشف باشد از یک وجود متعصلی، علاوه بر وجهی که بوده باشد انطباق عنوان یا مبدع عنوان بر اون وجود از باب انطباق کلی بر فردش. می‌فرمایم بعضی از اوقات عنوان ما از باب انطباق کلی بر فرد بر افراد خارجی انطباق دارد، مثل انسان یک وجود است که این انسان بر افراد خارجی دارای فرد خارجی هست، دارای منطبق خارجی هست. این او مبدعی علیه، علت ذکر این مطلب اینه که تارتا خود عنوان وجود خارجی نداره، بلکه مبدع عنوان وجود خارجی دارد. مثل عالم، شما عالم به عنوان عالم در خارج وجود خارجی نداره، عالم وجود همون زید است، فقط مبدع عالم که علم باشد وجود خارجی داره. مبدع فاسق، شما یک فاسقی در خارج به عنوانی که زیدم نباشد، امرم نباشد، بکرم نباشد نداریم، ولی خود فسق در خارج وجود خارجی دارد. پس خلاصه می فرمایم عنوان تارتن کاشف از وجود خارجی است. حالا این وجود خارجی عنوان که منطبق می شود در افرادش، تارتن خود عنوان وجود خارجی داره، تارتن مبدع عنوان وجود خارجی داره. خلاصه کاشف از یک وجود خارجی هست یه قسم، اما همیشه عناوین اینجوری نیستن، بل من العناوین، بلکه بعضی از عناوین هستن ما هو مجعول و معتبر لدى العقل، بعضی از عناوین هستن که جهل شدن و معتبر هستن در نزد عقل برای صرف حکایت و کشف کردن از یک معنون من دون ان یکون بعضائه فی الخارج حقیقت متعصله. این غصب مثلا عقل اعتبار میکند ایراد که این غصب کشف کند از نماد در این مکان از این معنون خاص، به الا خود غصب در خارج یک وجود خاصی ندارد. پس بل من العناوین، بلکه بعضی از عناوین هستن که جعل شده است و معتبر شده در نزد عقل به خاطر صرف حکایت کردن و کشف از یک معنون بدون این که در مقابل این عنوان در خارج حقیقت وجودی باشد، مثل عنوان عدم و مثل عنوان ممتنع الوجود. شما در خارج فرد عدم رو پیدا کنید، بل مثل عنوان حرف و نسبه در باب حروف و در باب نسبت خوندیم، عنوان حرف و نسبت هم در خارج وجود مستقلی ندارد. عنوان نسبت شما میگید زیدون قائمون، زید ایستاده است، در خارج شما یک زید دارید و یک قیام دیگه، نسبت بین این دو یک وجود آخر مستقلی نیستش. عنوان ابتداییت در خارج یک وجود مستقلی به جز زید و به جز اون مثلا سیرت من البصره، سیر کردم از بصره، به جز زید و به جز اون اول شهر بصره یک عنوان آخری به عنوان ابتداییت که در خارج وجود داشته باشد نیستش. در باب نسبت خوندیم که نسبت ابتداییت در خارج وجود مستقل ندارد، بلکه مثل عنوان حرف و نسبت که اینا وجود خارجی مستقل ندارن. فإنه لا یجب و واجب نیست در مثل این عناوین فرض وجود متعصلی که انتزاع شود از اون وجود عنوان، در مثل این عناوین لازم نیست حتما عنوان در خارج وجود خارجی داشته باشد، و مثل هازل عنوان و مثل همین عنوانی که در خارج وجود خارجی نداره المعتبر که عقل او اعتبار کرده است، قد یکون عام هست، گاهی هم عام هست، کلی است که صحیح هست منطبق کردن همین عنوان را بر حقیقت‌های متعدد بدون این که بوده باشد در مقابل این عنوان حیثیت واقعی غیر از همین حقایق متعصله. ببینید غصب در خوردن غذای رفیق میگیم غصب، این غصب در خارج بجز همون اکل چیزی نیستش، یا گاهی میگیم هازا غصبون در خارج، همون لبس و صوبه، جز لبس و صوب در خارج یک حقیقت دیگری به لبس و صوب اضافه نشده که بگیم اون واقعیت خارجی غصب است. پس غصب عنوان کلی است که منطبق است بر یک عناوین متعدد و بدون این که برای این عناوین متعدد یک وجود دیگری باشد. اینا وجود دیگری به جز لبس و صوب، به جز اکل و غذا و به جز صلات مثلا نیسته. و مثل این عنوان معتبر قد یکون عامن، گاهی عامن هست که صحیح هست منطبق کردن همین عنوان را بر حقیقت‌های متعدد بدون این که در مقابلش حیثیت واقعی باشد غیر از این حقایق متأصله. و لعل عنوان الغصب من حاضر با، شاید عنوان غصب هم از همین باب باشد، فانتباقه علی الصلات، در منطبق بودنش بر صلات، التي تتعلق من حقائق متباینه، نمازی که درست شده از حقائق متباینه، رکوع، سجود، تکبیرت الاحرام، قیام و غیره و علاقه ای هم انسار تصرفات. این غصبی که تعلق میگیرد در این صلات یک وجود زائدی به جز رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام به صلات نمیده. نماز در مکان غصبی عین همون نمازی که در مسجد میکنید. همینطور و علاقه ما من سائر تصرفات، غیر این صلات از سائر تصرفات هم که بهش میگیم غصب، یک وجود آخری نمیده. شما غذای رفیقتون رو که غصب میکنید میخورید، این اکل الغذا غصبه، ولی عیناً همون جوریه که شما غذای خودتون میخورید، یک وجود آخری به جز اکل درش اضافه نشده است. فکل تصرف فی مال الغیر، پس هر تصرفی در مال غیر بدون رضایت او غصب مون، این غصب است. مهما کامت حقیقت ذالک تصرف، هر جور که بوده باشد حقیقت این تصرف، و من ایت مقولت کامت، از هر مقوله‌ای که این تصرف باشد، علی ای حال جز همین تصرف در مال غیر وجود آخری به عنوان غصب بهش اضافه نمی شود. پس خلاصه تا اینجا نتیجه گرفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون در همه جا به طور کلی نمی شود. گاهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، مثل جایی که مثلا یک عنوان عرضی به یک شیء جوهری اضافه بشه، بگیم الجسم و ابیدون، اونجا مثلا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. اما همه جا اینجور نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود. ثمرة المسألة سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.